ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. جان کری میگوید در مذاکرات هسته‌ای هنوز شکافی جدی میان دو طرف وجود دارد. لاوروف کشورهای غربی را متهم کرد که به دنبال تغییر رژیم در روسیه هستند. و اوباما به شکل محرمانه به پنتاگون اجازه داده در افغانستان به عملیات نظامی ضد طالبان ادامه دهد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری با گزارش‌ها و خبرها در کنار شما. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت که با وجود نشانه‌هایی از پیشرفت محتاطانه در مذاکرات هسته‌ای، کماکان شکافی جدی میان دو طرف وجود دارد. به گزارش رویترز، آقای کری پیش از دیدار با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت که تلاش‌ها برای توافق کماکان ادامه دارد. در ادامه برنامه خبرنگار رادیو فردا از وین درباره این موضوع و همینطور آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای در وین برای ما بیشتر خواهد گفت. همزمان با اعلام خبر سفر فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان به وین، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور هنوز برای رفتن به وین و پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران تصمیمی نگرفته است. بر اساس توافق ژنو، ایران و گروه 5 به علاوه یک تا روز دوشنبه فرصت دارند که به توافق نهایی دست یابند و همین موضوع بر حساسیت این مذاکرات افزوده است. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه کشورهای غربی را متهم کرد که به دنبال تغییر رژیم در روسیه هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف در جمع تحلیلگران سیاسی در مسکو گفت غرب به وضوح نشان داده که به دنبال تغییر سیاست‌های روسیه نیست، بلکه آنها به دنبال تغییر رژیم در روسیه هستند. بحران اوکراین موجب شده تا آمریکا و اتحادیه اروپا در چندین دور روسیه را تحریم کنند. تحریم روسیه موجب شده تا روبل، واحد پول روسیه، به شدت ارزش خود را از دست بدهد و اقتصاد روسیه با تورم فزاینده روبرو شود. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در هفته‌های اخیر به شکلی محرمانه دستورالعملی صادر کرده که بر اساس آن پنتاگون می‌تواند در مرز افغانستان با پاکستان اهداف مرتبط با شبه نظامیان طالبان را هدف قرار دهد. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار بود که عملیات نظامی آمریکا با هدف مبارزه با تروریسم از سال آینده محدود شوند. اما بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز منتشر کردند، این مبارزه ادامه خواهد داشت. محمود علیزاده طباطبایی روز شنبه تایید کرد که از وکالت قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، استعفا کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای علیزاده طباطبایی گفت که به اصرار سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی، دیگر وکالت این زندانی را بر عهده ندارد. خانم مشتاقیان پیشتر در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که آقای علیزاده طباطبایی روز دوشنبه هفته گذشته استعفا کرده است. قنچه قوامی روز 30 خرداد قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی والیبال به ورزشگاه آزادی برود که به خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت شد. و حکم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از دریافت مجوز از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حکم سرپرستی محمد علی نجفی را بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمدید کرد. اما شمارش معکوس برای پایان دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش آغاز شده. 5 روز از این مذاکرات میگذره، فردا نه پس فردا، دوشنبه روز آخر مذاکرات هست. ببینیم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین در مورد تحولات امروز این مذاکرات چه خبرهای تازه‌ای داره. هانا سلام. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان و جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با هم دیدار و گفتگو داشتن. هانا، باقی دیدارهای آقای کری چه هست و اونجا در مورد این دیدارها چی گفته میشه؟
بله، یک روز پرکار و فشرده دیگر در مذاکرات هسته‌ای، مرحله نهایی اون برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی در وین در جریان هست. امروز وزیر خارجه آلمان به جمع مذاکره کنندگان پیوست و دیداری رو با وزیر خارجه آمریکا داشت. در اون دیدار اونطوری که گزارش شد از سوی فیلمبرداران و عکاسانی که در ابتدای این دیدار حضور داشتن، وزیر خارجه آمریکا گفته که میتونه بگه که امیدواره که محتاطانه در حال دستیابی به پیشرفتی هستن، اما تاکید کرده که فاصله نظرها هنوز وجود داره و برای همین تلاش بی‌وقفه ادامه داره. همچنین فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در این باره درباره مذاکرات وقتی که وارد هتل کوبورگ میشد به خبرنگاران گفتش که او فکر میکنه که در 10 سال گذشته طرفین هیچگاه اینقدر نزدیک نبودند به دستیابی به توافق. در این حال گفتش که تلاش برای این همچنان ادامه داره که طرفین به توافق دست پیدا بکنند. در نکته دیگری که وزیر خارجه آلمان به اون اشاره کردیم بود که اگر توافق به دست نیاد طرفین خود رو مقصر خواهند دونست که چرا به اندازه کافی تلاش نکردن. از همین جهت هستش که این تلاش های بیوقفه ادامه داره. همچنین وزیر خارجه آمریکا امروز از طریق تلفن صحبت‌ها و مشورت‌های رو با وزرای خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس انجام داد و اونها رو در جریان مذاکرات قرار داد. همچنین با وزرای خارجه ترکیه و کانادا نیز تبادل نظر کرد. در نتیجه چه در وین و چه در پایتخت‌های دیگر مذاکرات هسته‌ای به صورت فشرده در جریانه.
حالا وزرای خارجه باقی کشورها چطور هنوز در وین هستند؟
وزیر خارجه فرانسه که شب گذشته پیش بینی میشد که پس از دیدارها وین رو ترک بکنه، امروز صبح پس از دیداری دیگر با جان کری وزیر خارجه آمریکا این شهر رو ترک کرد، اما گفته شده که فردا لورن فابیوس به جمع مذاکره کنندگان باز خواهد گشت. دیروز ما شاهد حضور وزیر خارجه بریتانیا هم در این مذاکرات بودیم. فیلیپ هامند هم گفتش که فاصله نظرها وجود داره و برای تلاش برای نهایی کردن یک توافق روز یک شنبه باز خواهد گشت به جمع مذاکره کنندگان. سرگئی لاوروف گفته شده که شاید یک شنبه یا حتی روز دو شنبه به جمع مذاکره کنندگان بپیونده. چیزی که ما از منابع روسی شنیدیم این هستش که روسیه بسیار تلاش میکنه تا این مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این خصوصا که ایران و روسیه توافقی را هم درباره همکاری های هسته‌ای امضا کردن. نقش روسیه بسیار نقش مهمی هست در این مذاکرات. در این حال همچنان ما خبری از منابع چینی درباره احتمال سفر وزیر خارجه چین نداریم، اما در ژنو هم شاهد این بودیم که در ثانیه آخر پیش از دستیابی به توافق بود که وزیر خارجه چین به جمع سایر وزرای خارجه پیوست.
حالا یه سوالم راجع به خودتون بپرسم، تعداد شما خبرنگارایی که الان برای پوشش این مذاکرات توی وین جمع شدین زیاد، مجموعاً تعداد رسانه‌ای که برای پوشش این دور از مذاکرات اونجا اومدن نسبت به دورهای گذشته چطوره؟ زیاده، کم این حضور یا نه؟
در مقایسه با 2-3 ماه گذشته میتونم بگم که مطمئناً بسیار بیشتر ده ها خبرنگار از رسانه‌های مختلف به زبان‌های مختلف در وین حاضر شدند و همچنان می‌دیدم که وزارت خارجه اتریش بار دیگه ساعتی پیش اعلام کرد که تا 5 عصر روز 3 آذر ماه این امکان برای خبرنگاران وجود داره که همچنان بیان و اجازه بگیرن که برای پوشش این اخبار در وین باشند. چیزی که میتونم بگم اینه که فضا خیلی شبیه فضای ژنو هست از لحاظ خبری، از اینکه خبرنگاران بی وقفه در حال کار کردن هستند. از ساعت اولیه صبح شروع میشه و تا پازی از شب هم این موضوع ادامه داره، خصوصا با سرمای هوا در وین کمی کار رو سخت کرده. و همچنین البته بازار گمانه‌زنی که در میان خبرنگاران و تحلیلگرانی که اینجا حضور دارن بسیار داغ هست.
خب بهت خسته نباشید میگم تو این هوای سرد. ممنونم ازت هانا. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به وین از آخرین تحولات مرتبط با دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 برای ما میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آمارها میگویند که به طور میانگین سالانه 30,000 تن در ایران به دلیل ابتلا به انواع سرطان جان خود را از دست میدهند و به دلیل گرانی هزینه‌های تشخیص و درمان، آنطور که وزیر بهداشت ایران میگوید، بسیاری از بیماران فقیر میشوند. بنیامین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم میشنویم.
در ایران نزدیک به 500,000 تن به بیماری سرطان مبتلا هستند و سالانه 90,000 تن نیز به این بیماری دچار می شوند و از میان مبتلایان هر سال 30,000 نفر جان خود را از دست می دهند. آنچنان که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، شیوع سرطان از سال 1368 تا 88 خورشیدی بیش از 6 برابر شده و پیش بینی می شود که آمار ابتلا به سرطان در ایران تا 20 سال آینده 2 برابر شود. اما روزنامه ایران چاپ تهران در گزارشی که روز سه‌شنبه هفته پیش منتشر کرد، به نقل از حسن هاشمی وزیر بهداشت، کهولت سن را دلیل گسترش ابتلا به انواع سرطان در ایران عنوان کرد. در همین حال وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه دلیل اصلی ابتلا به سرطان را بی‌توجهی مردم به توصیه‌های بهداشتی دانست و در عین حال گفت که دلیل افزایش سرطان تغییر اجتناب‌ناپذیر هرم سنی جمعیت ایران است. به گفته او، انجام آزمایش سالانه می‌تواند تضمینی برای تشخیص به موقع و کنترل این بیماری مرگبار باشد. مصرف مواد غذایی ناسالم و حاوی نیترات از عوامل زمینه‌ساز سرطان است. در حال حاضر مهمترین مشکل پیشگیری و درمان انواع سرطان در ایران شناسایی بیماران مبتلا به سرطان در کشور است، به گونه ای که به اذعان مسئولان وزارت بهداشت تشخیص دیرهنگام این بیماری به مزمن شدن سرطان می انجامد و درمان آن را با دشواری های بسیار روبرو می کند. درمان سرطان در ایران به دلیل اینکه تحت پوشش محدود بیمه است، گران و پرهزینه است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، در حال حاضر سرطان پروستات در مردان و سرطان پستان در زنان بیشترین شیوع را در ایران داشته و سرطان‌های معده، ریه و کبد به عنوان کشنده‌ترین سرطان‌ها در ایران شناخته می‌شوند. پیشتر برخی رسانه‌های داخلی ارسال امواج پارازیت، آلودگی خطرناک هوا، مصرف غذاهای چرب و ناامنی‌های روانی و استرس‌زا را به عنوان مهم‌ترین دلایل گسترش سرطان در ایران عنوان کرده بودند.
بنیامین صدر گزارش میداد. احتمالاً اسم یانی رو شنیدین، موسیقیدان و نوازنده یونانی. خبرها حاکی از اینه که کنسرت‌هایی از او در ایران در حال برگزاری است. بشنویم گزارش مرتاد قاسمفر رو.
حدود یک ماه بعد از آنکه کیتارو، نوازنده و موزیسین نامدار ژاپنی، برای نخستین بار به تهران رفت تا در دو شب پاییزی برای انبوه ایرانیانی که به تالار وزارت کشور رفته بودند بنوازد، حالا خبر می‌رسد که یانی، یک موزیسین بین‌المللی دیگر، هم به احتمال زیاد دارد ایران را در برنامه سالانه‌اش می‌گنجاند. گزارش‌های ایران از قول مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگویند که مدیر برنامه‌های یانی به زودی به تهران می‌آید تا درباره شرایط و زمان حضور او در ایران گفتگو کند. آن گونه که این مدیر کل دفتر موسیقی در وزارت ارشاد گفته، حضور قطعی این نوازنده یونانی تبار به همین مذاکرات وابسته است. بر همین اساس اگر توافق‌ها نهایی شود، یانی در تهران و کیش کنسرت‌هایش را برگزار خواهد کرد. ظاهراً وزارت ارشاد برای حمایت از حضور یانی آنقدر مصمم است که پیروز ارجمند در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته است که به کیش رفته و از سالن کنسرت این جزیره بازدید کرده و شخصاً از سرمایه‌گذاران خواسته که آنجا را برای یک اجرای حرفه‌ای تجهیز کنند. یانیس کریسومالیس، مشهور به یانی، موزیسین 60 ساله یونانی، بعد از 3 دهه فعالیت اکنون با سبکی ویژه، کنسرت‌های بزرگ و نوازندگان فراوانش، چهره‌ای نامدار در عرصه جهانی است. یعنی با چهره‌های مشهوری هم همکاری داشته که از آن جمله‌اند خواننده تنور پلاسیدو دومینگو و یا سوپرانوهای مشهوری چون رنه فلمینگ و کاترین جنکینز. بر اساس آمارهای منتشره تا کنون 25 میلیون نسخه از آلبوم‌های یانی در جهان به فروش رسیده است. کنسرت یانی در تهران نیز قرار است با تلاش بخش خصوصی برگزار شود. اگرچه مدیر کل دفتر موسیقی ارشاد گفته است که این وزارتخانه از چنان برنامه‌هایی حمایت می‌کند. با این احوالات باید دید که آیا یانی نیز چون کیتارو در تهران خواهد نواخت و یا سرنوشت او به سرنوشت کنسرت کریستی برک خواننده و موزیسین ایرلندی شبیه خواهد بود که بعد از خبرهای بسیار پیرامون برگزاری کنسرتش در تهران چون این فرصتی رو هرگز به دست نیاورد.
در گزارش مرداد قاسم فر شنیدیم از کنسرت یانی موسیقیدان یونانی که در ایران قرار برگزار بشه. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.